بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. خدا را قسم میدیم مجلس ما مورد عنایت و توجه وجود مقدس ولیعهد علیه السلام قرار بگیره و انشالله بتونیم معرفت، محبت و عشق خودمون رو نسبت به اون بزرگوار و اهل بیت علیهم السلام در این مجالس افزونتر بکنیم. هدیه به پیشگاه مقدسش صلوات دیگر عنایت بفرمایید. بالاترین مقامی که یک انسان غیر معصوم مثل ماها، آدمای معمولی، میتونه بهش برسه، مقام سربازی معصوم هستش، مقام یار معصوم بودن. این بالاترین مقامی هستش که ماها میتونیم بهش برسیم. مگه بالاتر از این ما چی میخوایم؟ خودمون رو در خدمت معصوم قرار بدیم، یعنی در خدمت اهداف خداوند متعال. دیگه بالاتر از این برای آدم مگر کی متصور هستش؟ لذا میبینید که اهل بیت علیهم السلام تو دعاها خیلی خواستن ماها رو یاد بدن به این که ورد زبونتون باشه از خدا بخواید خدای منو سرباز امام زمان قرار بده. واجعلنی من انصاره و اشیائه و ضابین عنه. تو این دعای بعد از نماز صبح هستش که تعقیباتی است مرحوم محدث قمی در مفاتیح ذکر کرده، شاید در نزدیک نصف صفحه مفاتیح هم بیشتر نیست، چند مرتبه هم بخونیم حفظ میشیم، شاید هم خیلیاتون حفظ باشه. سلامی هستش و تجدید بیعتی با وجود مقدس ولیعهد علیه السلام. خیلی خوب آدم صبح ها بعد از نماز صبحش این کار رو انجام بده، اولی سلام میده اللهم بلغ مولای صاحب الزمان، و بعدش هم دست آخر دعا دست راستش تو دست چپ قرار میده، کنایه از بیعت مجدد با ولیعهد. تو این دعا به ما یاد دادن بخواید واجعلنی من انصاره و اشیائه و ضابین عنه و واجعلنی من المستشهدین بین یده. خدای من رو جزو یاران، جزو کمککاران، جزو کسانی که در رکاب حضرت به شهادت میرسه قرار بده. حتی در دعای عهد بالاترش رو ما یاد دادن. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو که عمرش با دعای عهد تمام شد، یعنی بعد از رحلت این بزرگوار دعای مفاتیح یه صفحه کاغذی گذاشته شده بود که همون قسمت دعای عهد، معلوم بود صبح به صبح مداومت داره برای این دعای عهد. تو این دعای عهد اهل بیت به ما یاد دادن که از خدا بخواید خدای حتی اگر من نتونستم ظهور حضرت رو درک بکنم و از دنیا رفتم قبل از اینکه حضرت تشریف بیاره، مرگ بین من و او فاصله انداخت، خدای منو بعد از ظهور امام زمان علیه السلام منو برگردون. یعنی ببینید یه فرد اینقدر مشتاق سربازی امام زمان علیه السلامی که مرگ هم نباید راضی باشه که بین او و آقاش جدایی بندازه. اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری. خدای منو از قبر خودم، از عالم برزخ منو برگردون، بتونم در رکاب حضرت باشم. یاری امام زمان علیه السلام و یاری و سربازی معصوم چنان مقامی است که آدم نباید راضی باشه در هیچ حالتی او رو از دست بده. آخه علامه عالم وجود امام صادق علیه السلام آرزو میکرد که بتونه مهدیشون رو درک بکنه تا خدمت بکنه او رو. جد مطهرش امام صادق علیه السلام وقتی که آرزو میکرد من لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، ای کاش من درک میکردم او رو و میتونستم تمام عمر خدمت او رو بکنم. خیلی مقام بزرگی هستش، لذا حتی مرگ هم نباید فاصله بندازه بین ما و یاری رساندن به او. اتفاقا همینجور هم هست در روایات ما هست، مرحوم مجلسی در جلد 53 بهار نقل کرده که وقتی که وجود مقدس حضرت ظهور میکنه، اذا قامه اوتی المؤمن فی قبره، تو عالم قبر میرن سراغ مؤمن، بهش خبر میدن که فلانی انه قد ظهر صاحبک، صاحبت ظهور کرد، انه قد ظهر صاحبک فانتشع ان تلحق بهی فلحق، اگه میخوای بهش ملحق شی بسم الله. تو عالم برزخ به یه عده اینجوری خبر میدن، فانتشع ان تلحق بهی فلحق، اگر میخوای ملحق شی بسم الله، وقت آمدن هست که اون وقت عاشقای حضرت برمیگردن، عاشقای حضرت برمیگردن. این همون لحظه ایست که اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، این اون دعا این موقع محقق میشه که بعد تمام اهل قبور، جالب اینجاست که شما تو این دعا میگید اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، یعنی بر تمام اهل قبور مسلمان و غیر مسلمان سرور رو بفرست. از روایات ما برمیاد که وقتی حضرت تشریف میاره حتی اونایی که اهل عذابن به یمن آمدن حضرت یه مقداری تا یه مدت عذاب ازشون تخفیف پیدا میکنه، یه سروری بر همه وارد میشه، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اون وقت اون زمان اون عشاق حضرت که تا دنیا چشم به راه او بودن، الان که بهشون اجازه برگشت داده میشه رجعت میکنن. مسئله رجعت مؤمنین در زمان ظهور ولی عصر علیه السلام، این رو من جای دیگه هم گفتم، خودتونم کما بیش دیدید در این کتاب مرحوم آیت الله نجفی قوچانی به نام سیاحت غرب. این کتاب رو هر از گاهی بردارید بخونید، ولو خونده هم باشید هر از گاهی بردارید بخونید، معارف زیادی تو این کتاب هستش، با این کتاب کوچکی مرحوم آقا نجفی قوچانی تو این کتاب زندگی بعد از مرگ خودش رو به قلم در آورده که بعد از مردن هم چی شد، چی شد، چه اتفاقاتی افتاد، چجور بعد از مرگش رو جلو جلو نوشته. خود ایشون به شهید مطهری گفته بود، ایشون جوانی های شهید مطهری معنوس بود با این بزرگوار، و در قوم که میرفت به حجره شهید مطهری وارد میشد، شهید مطهری ایشون سوال کرده بود که شما چطور زندگی پس از مرگتون رو تو این کتاب آوردید، یعنی خبر داشتید؟ آقا نجفی فرمودن که اینی که من تو این کتاب اینجور نوشتم بر اساس بعضی از مکاشفات خودم بوده و روایات اهل بیت علیهم السلام که با یه سلیقه‌ای به صورت یه داستان خیلی زیبایی تو این کتاب سیاحت قبر در آورده. اولش هم اینجوری شروع میشه، و من مردم. اون وقت حالا نقل میکنه که پس از مرگ تو منازل آخرت و برزخ که سیر میکردم، تو یکی از منازل راهنمای من که همیشه کنار من بود هادی به من گفتش که آماده شو، بعضی از اون امامزاده هایی که در دنیا به زیارتشون رفته بودی الان میخوام بیاد بهت بازدید پس بدن، الان میخوام بیاد به تو بازدید پس بدن. میگه من خیلی خوشحال شدم که چه جایی که خیلی هم محتاج هستم، اینا الان میخوام بیان بازدید پس بدن. همینجور هم هست، اون بزرگوارها اونجاهایی که ما هم محتاج هستیم اونجاها هستش که دستگیری میکنه. این حالا ولی امامزاده ها، حالا ائمه علیهم السلام که قیامت معلوم میشه که این بزرگوارا کیا بودن. به آقا نجفی خبر دادن که امامزاده هایی که تو دنیا به زیارتشون رفتی الان میخوان بیان بازدیده. این زیارت هایی که این برانور میریم، حالا چه امامزاده ها چه امام ها، اینها خدای نکرده کوچیک آدم نشه، حالا هیچ کدوم کوچیک نمیشماریم، اما من از باب تأکید دارم عرض میکنم اینها رو آدم کوچیک نشماره. هر امامزاده ای که هر کدوم نوری هستن در اقصا نقاط این کشور اسلامی، و واقعا وجود این امامزاده ها بوده که تشیع رو محکم نگه داشته. بعد از امام رضا علیه السلام که به ایران اومد، به دنبال اون بزرگوار خیلی از امامزاده ها آمدن ایران، و اینا هر نقطه یه کانونی شدن برای پخش کردن معارف اهل بیت، برای توسل، برای عشق، برای محبت بیشتر به اهل بیت نشون دادن، و از جمله همین امامزاده بزرگواری که ما در جوارش هستیم، حضرت امامزاده عبدالله فرزند امام کاظم علیه السلام منصوب هستش. در هر حال این زیارت ها را آدم کم نشماره. گاهی موقع ها ائمه علیهم السلام حواله ها رو به این امامزاده ها میدن که اینها بدن. بعضی از بزرگان ما بودن، مرحوم آیت الله محمد تقی آملی، ایشون میگفت گاهی موقع من مشهد میرفتم حاجتی میخواستم اونجا نمیگرفتم، مثلا حضرت عبدالعظیم علیه السلام شهرره میومدم میگرفتم. یعنی حواله رو اون بزرگوار گاهی موقع ها به این امامزاده ها میدن برای اینکه احیا بشن، به این زیردستان میدن تا از طرف اینها داده بشن. خود ائمه که جای خود داره، خدا رحمت کنه، آیت الله آقای شیخ مرتضای حائری رو، فرزند شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم، مرحوم آقای شیخ مرتضای حائری حدود 19-20 سال پیش مرحوم شد. ایشون عاشق زیارت امام رضا علیه السلام بود، کوچکترین فرصتی که گیر می آورد به سمت مشهد می دوید، اونم با سفرهای مشکل قدیمی که گاهی موقع مثلا یه قم تا تهرانش اش واسه 5 ساعت 6 ساعت 5 ساعت طول می کشید، چه برسه دیگه مثلا از قم می‌خواست تا مشهد بره. گاهی موقع بلیط اتوبوس گیرش نمیومد که رو صندلی بنشینه، یه پیتلبی اون ته اتوبوس می‌گذشت. حالا مردمم که نمی‌دونستن این مرجع تقلید، اونم مرجع تقلید عادی نیست، یادت بسیار با کرامتی یه کتابی داره، اگر گیرتون اومد اون کتاب رو بخونید ببینید چقدر نکات ارزنده ای توش داره به نام سر دلبران. اون وقت ایشون گاهی موقع رو پیتلبی میشست، از قم تا مشهد با سختی راه یک آخ هم نمیگفت، در راه دیدن محبوبش میرفت دیگه، یک آخ هم نمیگفت. وقتی هم وارد مشهد میشد صاف میرفت حرم امام رضا علیه السلام، گاهی موقع یکی دو روز میمون و بعد برمیگشت میموند. ایشون از دنیا که رفت بعضی از خوبان قم خوابش رو دیدن که آقا این زیارت هایی که رفتید مشهد به کارتون هم اومد؟ فهمو چی میگی؟ به تعداد دفعاتی که من رفتم امام رضا علیه السلام اینجا اومده بازدید من، به تعداد دفعاتی که من رفتم حدود 70 بار رفته بود. حالا تازه این برزخشه، حالا تازه این اول راهه. هر کردم اهل بید علیه السلام قیامت معلوم میشه امام رضا چی بود، قیامت معلوم میشه امام حسین علیه السلام چی بود. به آقا نجفی گفتن که آماده باش اون امامزاده هایی که رفتی به زیارتشون الان میخوان بیان بازدید بهت پس بدن. آقا نجفی میگه من خیلی خوشحال شدم، منتظر موندم دیدم اومدن چهره های نور نورانی و جلوتر از همه حضرت ابوالفضل علیه السلام و پشت سر او حضرت علی اکبر علیه السلام. این بزرگوارا اومدن، وقتی وارد منزل برزخی من و منزل قبر من شدن، خب دیگه طبیعتا منزل وسیع میشه دیگه با اومدن اینها، نور میاد و وسعت. میگه اینا اومدن، من ایستادم از شوق دارم گریه میکنم، اینا رو وقتی نگاهشون میکنم از شوق دارم گریه میکنم، باورم نمیشه ابوالفضل علیه السلام اومده به دیدن من، دارم گریه میکنم. کنار من حبیب بن مظاهر ایستاده بود، آهسته به من گفتش که فلانی زنان حضرت زینب سلام الله علیها هم سلام بهت رسون. فرمود که ما یادمون نمیره که اون خستگی ها و سختی هایی که در راه زیارت برادرم کشیدی، اون گریه های پنهانی که می کردی، ما که فراموش نمی کنیم این چیزا رو دیدیم، سلام حضرت زینب هم بهت رسون. ایشون میگه من خیلی خوشحال شدم، من که باشم که برام خاطر آثر گذرم، لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم، لطف شما بزرگوارها هستش. میگه من تو همین نیم چشمم خود که حضرت ابوالفضل علیه السلام و حضرت علی اکبر اسلحه دارن، سلاح به تن کردن، تعجب کردن که اینجا اسلحه به کار نمیاد، تو عالم آخرت این اسلحه به چه کار میاد که این بزرگوارا سلاح دارن. پرسیدم از حبیب، پرسیدم که اینا چرا اسلحه دارن. حبیب چشمانش پر از عشق شد، به من گفتش که این که میبینه ابوالفضل علی اکبر علیه السلام این اسلحه دارن، اینا چون عزمها و اراده های بسیار با عظمتی در یاری امام زمان خودشون ابو عبدالله علیه السلام، اراده های بسیار با عظمتی در یاری امام زمان خودشون داشتن و اون اراده عظیم به صورت اسلحه براتون مجسم شده و متمثل شده، کنار از این که اینا آماده رجعت مهدیشونن که بیان و انتقام خون ابو عبدالله علیه السلام و مظلومین تاریخ رو از ظالمین بگیرن. این اسلحه‌ای که می‌بینی این همینجوری هم هست که در روایت هستش که ابو عبدالله علیه السلام و یاران کربلاییش اولین امامانی هستن که برمیگردن. آقا نجفی قشنی میگه من تو یکی دیگه از منازل برزخ حضرت علی اصغر رو دیدم، او رو هم به من نشون دادن، چهره خیلی زیبای لطیفه این طفل ابو عبدالله، متعدد دیدم زیر گلوش یه توقه سرخه، زیر گلوی او فزوهه من الازن الى الازن، دیدم یه توقه سرخی. از راهنمای خودم پرسیدم این توقه سرخ برای چیه، او گفتش که آخه خون مظلوم هنوز در جوششه، هنوز منتقمشون نیومده که، هنوز این نشانه مظلومیت و یادگار مظلومیت بر اینها باقی است. آرزوی میگه من این دو صحنه رو که دیدم یک مرتبه اصلا حال و هوای خودم برگشت، با اینکه تو بهشت برزخی بود و یه نعمتهای اونجا گیرش میومد، ولی میگفت حال و هوای خودم برگشت که عجب، و مولامون امام زمانمون هنوز تو دنیا آواره است، چطور من اینجا دل خوش کنم، حالا اومدم اینجا ولی یادم بره همه چی، هنوز آقامون ظهور نکرده، هنوز او خیلی از اوقات زانوی غم به بغل میگیره از مصیبت ها و ظلم هایی که تو عالم میشه، عشق میریزه تو من خوش باشم. همین هست، یه منتظر یا عاشق پس از مرگ هم که فراموش نمیکنه عشق خودش رو. بذار کردم در دعای عهد به ما این رو یاد بدن که اللهم ان حال بینی و بینه الموت، خدای اگر مرگ هم بین من و او فاصله انداخت، فافرج لی من قبری، منو برگرد، من رو برگرد. منطقه سربازی ولی عصر رو کردن، این مقام به این با عظمتی که عرض کردم بالاترین مقامی که یک انسان غیر معصوم، یه انسان معمولی میتونه بهش برسه. ما که معصوم که نمیتونیم مثل اونا بشیم، اما سرباز معصوم و در خدمت معصوم میتونیم قرار بگیریم، این بالاترین مقام. منطقه این بالاترین مقام طبیعتاً شرایط خاصی داره، حداقل اون که از روایات اهل بیت علیهم السلام برمیاد، چهار شرط رو من به صورت فهرست خدمت شما عرض میکنم. اولین و مهمترین شرطش که کما بیش زیاد هم شنیدید، من خیلی رو این نمیخوام بیستم، مسئله معرفت به حضرت هستش. آدم بی معرفت به درد حضرت نمیخوره، آدمی که معرفتی نداره حتی اگر کنار حضرت هم باشه و جسم فیزیکی حضرت هم ببینه، یار حضرت نمیتونه باشه، به کار او خیلی نمیاد. بعضی ها بودن کنار امیرالمومنین علیه السلام بودن، او در امیرالمومنین نمیخوردن. در خطبه 121 نهج البلاغه از امیر علیه السلام گله میکنه از بعضی از همین به ظاهر یاران که در واقع یار نبودن، بار بودن، بار به دوش علی، بلکه به تعبیر خود امیرالمومنین علیه السلام خار بودن جلو پای امیرالمومنین علیه السلام. همینا درد بی درمان امیرالمومنین بودن. اونی که بی معرفت باشه حتی کنار معصوم هم که باشه به درد او نمیخوره. پس امیر علیه السلام میفرمود که اريد ان ترحم خطبه، اريد ان اداوی بكم و انتم دائی، من میخوام مردم رو مداوا بکنم، درمان بکنم با شما، خود شما درد بی درمان منی. چناقش شوکت به شوکت، مثل کسی که خاری تو دستش فرو رفته بخواد با یه خار دیگری اون خار اولی رو در بیاره، اونم بره تو دستش درد مضاعفش بشه. شما درد مضاعف منی، شما خار من هستید که جلو پای من ایستادید. آدمی که معرفتی نداشته باشه اینجوریه، آدمی که معرفت داشته باشه حتی اگر به ظاهر امامش رو هم نبینه، حتی اگر به ظاهر امام خودش رو هم نبینه، ضرری نکرده، او ضرری نکرده. کمان که به عکس، اونی که معرفتی نداره حتی اگر ببینه و در خونه امام هم باشه، نفع چندانی نمیذاره. شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد مثل فرج، آقا فرج کیه؟ فرج شما اهل بیت کیه؟ معلومه که خیلی تحت فشار بنی عباس بوده و مشکلات و سختی ها رو میکشیده و آقا فرج کی هستش؟ ولی تو پرانتز، این از همونهایی بوده که دنبال فرج خودش بود نه فرج امام. آقا خیلی دنبال فرج خودشون هم، یعنی وقتی کار خودشون گیر میگم یا امام زمان بیه، یعنی بیا کار من را بنده، دنبال فرج ولی الله و دنبال فرج ولایت الله، یعنی گشایش تو ولایت الهی و سرپرستی خدا رو عالم، دنبال اونی، دنبال فرج خودشه. این باید به جای عجل فرجهم بگه عجل فرجی، در واقع دنبال فرج. البته شکی نیست با فرج اونها و گشایش تو کار اونها فرج ما هم حاصل میشه، اما خوشا به حال اون کسی که دنبال فرج اونها میگرده. این شخص از امام صادق علیه السلام سوال کرد که آقا مثل فرج، فرج چه هستی؟ حضرت فرمود که انت من توری دو دنیا، تو هم دنبال دنیا میگردی؟ تو هم دنبال دنیا میگردی؟ تو هم از فرج، فرج خودت رو قصد کردی؟ بعد امام صادق فرمود من عرف حاضل ام فقط فر رجعن لانتظاره، کسی که معرفت داشته باشه به این ام، این فرج براش حاصل میشه. یه همچین کسی به واسطه همین معرفت داشتنش گشایش براش حاصل میشه. خوب دقت بفرمایید، ببینید معرفت برای شخص، برای شخصی که عارف به امامش هستش فرج میاره، گشایش میاره. کما که اگر معرفت نداشته، عرض کردم تو خونه معصومم باشه خیلی به کارش نمیاد،
خیلی فایده براش نداره. حتی اگه کنار معصومان باشه این غائب در واقعه. شخصی رفته بود در خونه امام صادق علیه السلام، چون امام تو اتاق بود، ببینید دید چقدر کوتاهه، چون امام تو اتاق بود یه دسترازی کرد در خونه امام صادق علیه السلام. بعد امام از همون داخل منزل، حالا یا امام صادق یا امام باقر علیه السلام، یکی از این دو بزرگوار بود، از همون داخل منزل فرمود که فلانی این کار رو برای چی کردی؟ دسترازی خیانت. این گفت آقا یعنی شما اونجا هم می‌بینید، تو اتاق هم می‌بینید، بی‌معرفت اینجوریه. یعنی فکر می‌کنه چهار تا دیوار مانع شده دیگه از دیدن امام. اینی که عرض می‌کنم آدم بی‌معرفت حتی اگه چشمه او هم باشه غایبه، اما آدمی که معرفت داشته باشه حتی تو این زمانی که در زمان غیبت به اصطلاح هست همین حاضره، همین هم حضور داره، امام براش دیگه حاضر و غایب نداره. آدم بی‌معرفت اینجوری از مرحوم آیت الله انصاری همدانی رضوان الله تعالی استاد مرحوم شهید دسته‌ای بود و بعضی از بزرگان دیگر سوال کردن که چجوری میشه خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام رسید تصرف پیدا کرد، چه با چه شرط؟ ایشون فرمود وقتی که دیگه حضور و غیاب ایشون براتون فرق نداشته باشه، همش بشه حضور دیگه، اینجور نباشه که آدم فقط با این چشم نمیبینه بگه خب نیست دیگه، وقتی میبینه بگه هست، نه دیگه همش دیگه میشه حضور. آدم با معرفت همش برایش حضور هستش. بنابراین مهمترین شرط برای سرباز و یار حضرت بودن معرفت بود. این که امام زمان علیه السلام چه هدفی تو این دنیا داره، از ما الان چه توقعی داره امام زمان، آقا الان از ما چه توقعی داره، چه کار باید بکنه. ببینید اون کسی که اینا رو میدونه ارزشمند هستش و اون کسی که اینا رو میدونه سعی میکنه باری از دوش حضرت برداره. مالک اشتر با معرفت به درد امیرالمومنین میخورد که بعد از شهادتش امیرالمومنین علیه السلام آه میکشید که مالک رفت، مالک چی بود، مالک و ما مالک چی بود از دستم. او چون میدونه امیرالمومنین علیه السلام تو این عالم چی کار میخواد بکنه، لذا میرفت باری از دوش امیرالمومنین برمیده، حاضر بود فرسنگ ها از حضرت دور بشه تا بتونه کمک بکنه به امیرالمومنین علیه السلام. این شرط اول هستش. البته حالا طبیعتا دیگه موقعیتش الان نیست که این معرفت چجوری گیر میاد، فقط اجمالا عرض بکنم این معرفت فقط با مطالعه و کتاب و اینجور چیزا نیست، او جای خود خیلی هم ارزشمند هستش، اما این معرفت احتیاج به تسلیم داره. در روایات ما هست از امام صادق علیه السلام که اگر آدم بخواد این نور معرفت در قلبش تابونده بشه از طرف اهل بیت، این احتیاج داره تسلیم اهل بیت بشه. هر چقدر تسلیم کرد نور معرفت در دلش بیشتر تابونده میشه. من عرض میکنم الان فرصتش. این اولین شرط مسئله معرفت. شرط دوم برای یک سرباز دلدادگیه. معنا نداره کسی بخواد سرباز ولی عصر بشه اما دلش نترسه برای حضرت، صبح شب بشه، شب صبح بشه بدون یاد حضرت، دنبال کارهای خودش. این معنا نداره که این بتونه سربازی حضرت رو داشته باشه. دلداده بودن این شرط بسیار مهمی. سعی بکنیم تو روزمون، یا صاحب زمان عوض محامدت دارم اینجوری حرف میزنم، آخه شما تو روایاتتون فرمودید خدا رحمت کنه اون عبدی رو که تماما وقت خودش رو برای ما بگذاره، خودش رو وقف بکنه، وقف ما بکنه، رحم الله امرئن حبس نفسه علینا، خدا رحمت کنه اون فردی رو که خودش رو وقف ما اهل بیت بکنه. یا صاحب زمان عذر میخوام دارم اینجوری میگم، میگم بیایم تو روز نیم ساعت، نیم ساعت آدم بگذاره برای خلوت گذاشتن با حضرت. فرمود آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن اگر کسی شیعه نیم ساعت تو روز خلوت نداشته باشه با امام زمانش این بده، این خوب نیست، این کم معرفتیه. آخه چطور میشه آدم نیم ساعت نخواد بشینه با او حرف بزنه؟ حالا گاهی موقع حال نداریم، ممکنه مفاتیح رو آدم باز کنه زیارتی بخونه، اما میتونه درد دل بشینه بکنه، میتونه بشینه درد دل بکنه. اون عارف بزرگ میفرمود که شما صحبت خودتون از دهان خودتون قبل از اینکه به گوش خودتون برسه به گوش او رسیده، به گوش او رسیده، یعنی آدم میتونه بشینه باش درد دل بکنه، میتونه این ساعت بشینه باش حرف بزنه. در بعضی از روایات چیز عجیبی که امام زمان علیه السلام در بعضی از روایات هست، روزی 100 مرتبه توجه میکنه به هر فردی. بیاین در ازای این 100 مرتبه تو روز ما 100 مرتبه صلوات با عجل فرجهم هدیه کنیم به امام زمان علیه السلام. لازم هم نیستش که همه این 100 مرتبه رو مثلا یه جای یه ساعت بشینیم این کار رو بکنیم که بعد از یه مدتی تبدیل به عادت بشه و دیگه آدم بی توجه همینجور لغلغه زبانش بشه. نه، میتونید این 100 مرتبه رو تو روز پخش بکنید، 10 مرتبه مثلا این ساعت، 10 مرتبه یه ساعت دیگه، 10 مرتبه یه ساعت دیگه تو روز. حداقل هم این کار رو انجام بده، بیشتر به یاد حضرت بشه. این دلدادگی، این که آدم عشق داشته باشه، این مثلا خیلی مثلا بزرگ هسته. هممون دوست داریم، شکی نیست، همه دوست داریم. شما نگاه بکنید کسی که تو این جلسه، من شنیدم بعضا از حدود شاید 100 کیلومتر این طرفتار بلند شده، از دیشب اومده اینجا، تو باران و تو هوای نامناسب اومده اینجا. این معلومی که دوست داره، این معلومی که دلداده هستش، این معلوم هستش که علاقه من هست. اما خب باید راضی نشیم به چم، آدم باید کاری بکنه که تا جایی که میتونه اضافهش بکنه، بیشترش بکنه. مسئله دلداده بودن، خوش به حال اونایی که دلداده هستن. آدم تو عمرش یک بار بتونه پیش اینا بشینه، یک بار بسش هست. تو قوم یه حاج حسین آقای مظلومی بود، خدا رحمت کنه این بزرگوار رو، بعضی از بزرگان قوم با ایشون معنوس بودن، میگفتن اسم امام زمان علیه السلام که میومد بیتاب میشه، اسم امام زمان که میومد منقلب میشه. اینا چجوری هستن؟ اینا به چه شکلی زندگی میکنن؟ من جاهای دیگه هم گفتم، شاید خودتون هم شنیده باشید، مرحوم سید کریم کفاش رو رضوان الله تعالی علیه، سید کریم محمودی تهرانی، که از کسانی بود که مسلم تصرف داشته به ولیعهد علیه السلام، و بعضی از مراجع و مجتهدین بزرگ تهران با ایشون معنوس بودن. البته در زمانی که ایشون زنده بود جز خواص خیلی نمیشناختن ایشون رو. خب اینا تو بوق و کرنا نمیکنن، اینجور افراد معمولا پس از مرگشون به هر حال بعضی از اون اسرارشون فاش میشه، ولی تا وقتی زنده هستن سر نگه دارن، جز به بعضی از خواص. تشرفات مرحوم سید کریم کفاش رو هم بعد از مرگش مرحوم عاشق مرتضای زاهد رضوان الله تعالی علیه، که زاهد عجیبی بود در تهران و معنوس بود با سید کریم کفاش، تشرفات سید کریم رو پس از مرگ ایشون خیلی از اوقات نقل کرده به دیگران. گاهی موقع ها هسته ولی از علیه السلام چنان معنوس بود با این سید کریم کفاش که قضا در خونه شون میداد، قضا در خونه سید کریم کفاش میداد. اون وقت این سید کریم نقل میکنن هفته یک بار تشرف داشت صدبت ولی از علیه السلام، هفته یک بار تشرف داشت. و توی یکی از این تشرفات هسته ولی از علیه السلام اسمی سوال میکنه سید کریم، اگر یک هفته ما رو نبینی چه میکنی؟ گوه من میمیرم، من میمیرم، من طاقت ندارم شما رو نبینم، من میمیرم. حضرت فرمود سید اگر اینجور نبودی نمیدیدی، اگر اینجور نبودی نمیدیدی، اینجور عاشق هستی که راه برات باز شده، اینجور عاشق هستی. یه مرتبه حضرت جای ایشون رو تو بهشت نشونش داده بود، جای ایشون رو نشون داده بود. اولین سوالی که کرد این بود که آقا شما اونجا هستی؟ شما هم اونجا هستی؟ این عاشق دنبال چی داره میگرده؟ آقا شما هم اونجا هستی؟ حضرت فرمود نه، معلوم جای حضرت خیلی بالا تره دیگه. فرمود نه، سید کریم گفت من هم اونجا رو نمیخوام، من هم اونجا جایی که شما نباشی من نمیخوام. گفت کدامین شهر زانها خوشتر است؟ گفتم کدوم شهر از همه شهرها بهتره؟ گفت کدامین شهر زانها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در آن دلبر است. اون شهری که توش دلبر باشه من دنبال اونجا دارم میگردم. دلداده ها، این دومین شرط که آدم دلداده حضرت باشه، سعی بکنه تو روز بیاد او سفری نشه. خوش به حال اون کسانی که فضای ذهنیشون اینجوری کرده. سومین شرط برای سربازی حضرت، برای سربازی امام زمان، امیده، امیدوار بودن. ببینید حضرت امیر علیه السلام در روایتی منتظر الفرج ولا تیأسوا من روح الله، منتظر فرج باشید، ناامید نباشید. در زمان غیبت طول ممکنه بکشه، غیبت هست ولی عهد علیه السلام، و امتحان های سخت ممکنه برای مردم رخ بده، اما نباید ببازن خودشون رو. این امتحان آخرین امتحانات ها، و یعنی سخت‌ترین امتحانات خداوند متعال برای این زمان هاست که کیا توش امتحان میشن؟ شیعه ها توش امتحان میشن تا خالصاش معلوم بشه. این سخت‌ترین امتحانات اینجور امتحانات هستش. آدم ایچی بسا ممکنه لحظات و دوران های سختی باهاش مواجه بشه، اما اینجور نباید باشه که خودشو ببازه و از دست بده. وجود مقدس ولیعصر علیه السلام در طول تاریخ شیعه، دست مقدسش گاهی موقع ها بحران هایی برای جوامع شیعه پیش می اومد و مسلمان ها پیش می اومد، او رد می کرد، این بحران ها رو از سر شیعه می گذرد. به خدا قسم اگر دست مقدس ولیعصر علیه السلام نبود، شیعه تا به حال نه 70 کفن پوشونده بود. پور راه های تاریخ پیش اومده برای ما ها. فقط قرن 7 هجری کافی بود که شیعه از بین بره. فقط قرن 7 هجری زمانی بود که مغول ها حمله کرده بودن به ایران. مغول ها از شرق چیزی رو قرار نبود که باقی بگذارن و صلیبی ها از غرب. و جالب اینجا شما تاریخ رو ببینید، توی برهه از تاریخ صلیبی ها با مغول ها، یعنی این دو ابرقدرت اون زمان، همدست شده بودن مثل یک قیچی برای قطع اسلام و تشیع. اما شما نگاه بکنید اون دست مقدس ولی پشت پرده چه کرد که به جای اینکه شیعه لطفه ببینه تو اون وسط، بنی عباس از بین ده. نباید آدم خیال بکنه که به هر حال گاهی موقع برهه‌های سختی تو تاریخ پیش میاد، مثل گاهی موقع زمان ما که میبینید دشمن از هر طرف داره هجوم میاره، این کمربند خودش رو اطراف ایران داره هی فشرده تر میکنه. نباید آدم خودش رو ببازه. درسته ما خیلی متاسف آدم میشه این چیزایی که میبینه، اما امید دست مقدس ولیعصر علیه السلام داره کار میکنه تو این عالم. شما سیر تکاملی شیعه رو ببینید. به خدا قسم ماها تو یه کشوری الان هستیم، تو آب هستیم، قدر این نعمت رو مثل ماهی نمیدونیم. اگر بدونید که از کجا شیعه رسیده تا به اینجایی که الان هست، اگر بدونید این سیر تاریخ شیعه چجور گذشته و ما الان تو چه زمانی هستیم، خیلی آدم امیدوار میشه که خدا رو شکر خیلی اومدیم جلو، خیلی پیش اومدیم. تا زمان امام سجاد علیه السلام، ائمه بزرگوار ما فقط اصل نور خدا رو که مخواستن خاموش بکنن حفظ کردن. زمان امام سجاد شیعیان خالص تعدادشون به 4-5 تا بیشتر نرسیده بود. در روایت هست 4 یا 5 شیعه خالص، بیشتر نرسیده بود. امام سجاد علیه السلام به خاطر این کنار کشید دیگه، سکوت کرد که این 4-5 تا شیعه خالص حفظ بشه، این نیروها لااقل حفظ بشه. بعد کم کم از همون زمان، زمان امام صادق، زمان امام باقر، فرهنگ سازی برای شیعه شروع شد تا زمان امام رضا. امام رضا با هجرت خودش به ایران، وقتی آمد ایران مهاجرت کرد و امامزاده ها رو دنبال خودش کشون ایران، یه پایگاهی برای تشیع تو ایران درست کرد. میخوام سیر تشیع رو خیلی اجمالی و گذرا من دارم عرض میکنم، ببینید به کجا ما رسیدیم. به جایی رسیدیم که پرچم امیرالمومنین رو بلند کرده. به اینجا رسیدیم. آدم نباید فکر بکنه کم کار شده. حضور مقدس امام رضا علیه السلام آمد به ایران، بنی عباس رو از ایران به گونه با توصیه امام رضا بیرون کرد. یعنی پایتخت بنی عباس که مرو بود و خراسان بود، حضرت رضا علیه السلام به گونه توصیه کرد که بغداد برن و اونا رفتن بغداد. ایران خالی موند به عنوان یه پایگاه تشیع برای شیعیان بدون مانع که رشد بکنن. به عنوان یه پایگاه تشیع امامزاده های بزرگوار هم اومدن و این کار رو هم انجام دادن، یه پایگاهی درست شد. تا قرن 7 که عرض کردم مغول ها این حمله های خطرناک رو انجام دادن، بنی عباس از بین رفت. تا زمان صفوی بود، قرن 10 که در زمان صفوی شیعه تا حدی رشد کرد، اما بزرگان شیعه، علمای بزرگوار مثل علامه هلی، خواجه نصیرالدین چشتی، علامه مجلسی، این بزرگان، اینا تمام سعیشون این بود که تو دربارها وارد بشن، بتونن در کنار خلفای جور، در کنار بعضی از این پادشاهان قرار بگیرن، یه مقدار فتیله ظلم اینا رو بکشن پایین از طرفی، و از طرف دیگه به نفع تشیع از اینا استفاده بگیرن. اما خوب دقت بکنید، خوب عنایت بفرمایید، اصلا به مخیله این بزرگان هم شاید نمی اومد که زمانی خودشون بتونن حکومت داشته باشن. یعنی نهایت همت این بزرگوارها این بود که در کنار خلفا و پادشاهان جور قرار بگیرن، یه مقدار بتونن ظلم اینها رو پایین بکشن، به نفع تشیع از اینها کلی بگیرن و استفاده بکنن. اما اینکه خودشون هم بتونن حکومت داشته باشن اصلا به ذهنشون هم نمیومد. اما حالا شما ببینید ما در چه زمانی رسیدیم، زمانی رسیدیم که خود فقیه عادل نماز شب خون امام زمانی حکومت رو به دست گرفته. شیعه خیلی رشد کرده، خیلی اومده جلو. اینا به کمک چی؟ اینا جز به سرانگشت دستان مبارک امام زمان علیه السلام. اون بزرگوار پشت پرده غیبت بیکار ننشسته، او داره کار میکنه. یه استادی بود تو درس اخلاقی با چند تا شاگرد نشسته بود، این مورچه‌ای داشت حرکت میکرد، انگشتش رو گذاشت جلوی اون مورچه. به شاگردان گفتش که آقایون جلوی این مورچه رو چی گرفته؟ همه گفتن آقا انگشت شما، انگشت شما. ایشون فهمید همتون اشتباه کرده، همتون اشتباه کرده. گفتن نه دیگه، انگشت شما جلوی مورچه است دیگه. فهمید نه، من شما یه انگشت رو میبینید اما من به این بزرگی نه، من این انگشت رو گذاشتم، من این انگشت رو گذاشتم. حالا اون کسی که این انگشت ها رو گذاشته گاهی موقع ما او رو نمیبینیم که اون بزرگوار هستش که اینجوری داره میگردونه و جلو میبره شیعه رو. دست مقدسش داره کار میکنه. چرا آدم ناامید بشه؟ شیعه اصلا تو قاموسش ناامیدی نیست، تو قاموسش ناامیدی نیست. در زمان مشروطه که خب به هر حال مشکلات و بحران‌های درست شده بود، بعضی از علمای بزرگوار نجف مثل مرحوم آیت الله این نائینی میگفتن خیلی نگران بوده، توسل میکرده به امام زمان علیه السلام یا صاحب زمان بعد چجوری میخواد بشه، چی میخواد بشه، خیلی توسل میکرد. یه مرتبه توی یه حالتی وجود مقدس امام زمان علیه السلام بود، دید ظاهرا تو مسجد سهله بود، وجود مقدس حضرت ولیعهد علیه السلام بود، دید که کنار دیواری ایستاده که این دیوار کج شده، دیوار به شکل نقشه ایران بود که این دیوار کج شده جوری که گویی در حال افتادن هست. وجود مقدس ولیعهد علیه السلام فرمود اینجا خانه ما هست، اشاره به ایران، اینجا خانه ما هست. کج میشه ولی با انگشت خودمون ما نگهش میده، کج میشه ولی با انگشت خودمون ما نگهش میده. بنابراین مسئله امید، امیدوار بودن، این شرط سوم هست. اون کسی که ناامید هست از اینکه میشه که این عالم کاری کرد، این نمیتونه به درد حضرت بخوره. کسی که ناامید هست با این همه ظلم سرشاری که تو این عالمه، مگه میشه کاری کرد؟ این به درد حضرت نمیخوره. بله که میشه کاری کرد، بله که میشه کاری کرد. این شرط سوم و چهارمین شرط برای سربازی ولیعهد علیه السلام که محصول اون سه شرط قبلی است. یعنی اگر کسی اون سه شرط رو داشت، معرفت به امامش، دلدادگی و عشق به او و اهداف او، و سوم امید به این که میشه کاری کرد، اگر کسی این سه عنصر در وجودش شکل گرفت، عنصر چهارم و شرط چهارم خود به خود در وجودش خواهد آمد. اون تلاشه، اون تلاشه، کار میکنه. کسی که میخواد سرباز حضرت باشه تلاشگره. خدا رو شاهد میگیرم، بعضی از کسانی رو من دیدم که راه افتادن، کمربنداشون رو محکم کردن، راه افتادن خارج از کشور بعضی از جاها، برای اینکه حضرت ولیعهد علیه السلام رو احیا بکنن، نام و یاد حضرت رو خارج از کشور، یعنی زن و بچه و فرزند و اینا رو رها کردن، راه افتادن برای اینکه بتونن نام حضرت رو احیا بکنن، کاری بکنن. ببینید ظهور امام زمان علیه السلام دو بال داره، یه بالش بال ایرانیشه، راه افتاده، یه بال دیگری بال یمن هستش. این دو بال باید آماده بشه برای حرکت، چون در روایات ما داریم خروج یمانی، مسئله یمانی هستش که بسیار بهش تأکید شده، مؤمنیست در اونجا. بعضی از مؤمنین و متدینین و سربازان امام زمان علیه السلام راه افتادن تو دنیا به گونه ظهور رو درش تصدیق انجام بدن. امام صادق علیه السلام فرمود بنی اسرائیل در زمانی که منتظر حضرت موسی بودن تحت شکنجه ها و آزارهای فرعون، منتظر آمدن حضرت موسی بودن، وعده این بود 400 سال دیگه حضرت موسی میاد، وعده 400 سال بود. انقدر زجه زدن، گریه کردن، دعا کردن، به یاد موسی بودن، موسی که خواهد آمد، انقدر این کار رو کرده در روایت از 170 سال ظهور موسی تعجیل درش رخ داد. بعد امام صادق فرمود به هاکذا انتم، شما هم همین جوره ها، شما هم اگر زجه بزنید بیشتر بیاد باشید از غفلت در بیاید، شما هم اگر این کارها رو بکنید تسریع در امر فرج ما رخ بده لفرج الله عنا. اما اگر این کار رو نکنید، اگر هر کسی دنبال کار خودش باشه، اگر هر کسی دنبال گرفتاری های خودش باشه، کاری نداشته باشه به مولای خودش، اگر اینجور باشید امام زمان علیه السلام از کسان دیگری توقع نداره، از شماها از دوستان خودش توقع داره. از اونایی که حضرت رو نمیشناسن که توقع، از دوستان خودش توقع داره. اگر دوستان بیشتر بیاد باشن، زجه بزنن، گریه بکنن، دردشون میاد، اضطرار از خودشون نشون بدن، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا یه تو رو قسمت میدیم به دل سوخته دردمندانی که از صمیم قلب ناله میزنن یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، قسمت میدیم فرج مولامون رو هر کس سریعتر درش تعجیل بفرمید. تلاش کاری بکنیم، زحمتی بکشیم. و این رو من عرض بکنم، بالاترین مصداق زمین سازی، همین یک جمله رو عرض بکنم دیگه وقت توضیح بیشتر رسید، بالاترین مصداق زمین سازی برای آمدن امام زمان علیه السلام اینه که ما بتونیم یک حکومت دینی در این زمان تو این دنیای کفر گرفته، نمونه یک حکومت دینی رو بتونیم به جهانیان ارائه بکنیم. یعنی همین پرچمی که امام راحل عظیم الشأنمون و رهبر بزرگوارمون به دست گرفتن، اگر بتونیم یک حکومت دینی رو به جهانیان عرضه بکنیم با همه نواقصی که داره، با همه مشکلاتی که داره، این از بالاترین زمینه سازی های ظهور است ولی اصل علیه السلام. این از بالاترین زمینه ها. نزدیک ایام فاطمیه هستیم، داریم میرسیم به اون ایامی که وجود مقدس زهرای مرضیه هر روز رنگ پریده‌تر و زردتری پیدا می‌کنه. دیگه اون ایامی رسیدیم که وجود مقدسش دست به دیوار می‌گیره، برای نمازهاش بلند میشه، شمع خونه امیرالمومنین خاموش و خاموشتر میشه. من چیزی رو خدمت بعضی از دوستان یه جایی عرض کرده بودم، حیفم میاد تو این جلسه که به هر حال می‌خوام به چه مصیبتی به دست دامن هست زهرا سلام الله علیها بشیم، حیفم میاد که او رو خدمت شما نقل نکنم. مرحوم آیت الله آقای میلانی و آیت الله آقای مولوی قندهاری، خدا رحمت کنه این بزرگوار رو، در مشهد شاید خیلی هاتون دیده بودید، این دو بزرگوار این قضیه که میخوام خدمتتون نقل بکنم رو نقل کردن که دو تا برادر مداحی بودن در نجف که بسیار مداحی های گرم و باصفایی داشتن، خیلی پرشور ایام محرم، ایام سفر، ایام عزای اهل بیت علیهم السلام، عزاداری های خیلی گرم و پرشوری داشتن. بعضی از مردم هند این دو برادر مداح رو که دیده بودن دعوت کرده بودن که اینا بیان تو هند و برنامه اجرا بکنن، تو بمبئی برنامه اجرا بکنن. این دو برادر مداح یه چند سالی میرفتن و هند، اونجا برنامه اجرا میکردن. حالا به چه صورت بود؟ زبان اینا با این که عربی بود تو اون منطقه هند، مثلا اونا آیا عرب زبان بودن یه منطقه اینجوری بود، یا این که نه از باب این که روزه زبان عشقه، یه زبان بین المللی هسته. شما الان نگاه بکنید این برادرای آذربایجانی ما وقتی روزه میکنن، با این که ما زبانشون رو نمیفهمیم، اما بالاخره آدم استفاده میکنه، گریه میکنه، از سوز اونها بهره میبره. این دو برادر مداح از نجف چند سال ایام محرم سفر رو میرفتن و در هند برنامه اجرا میکردن. یکی از سالها وقتی اینها وارد بمبئی شدن، برادر کوچکتر متوجه شد که کاروان حجی آماده است از راه دریا به سمت مکه بره برای مناسک حج. یه مرتبه به یادش اومد که ماها الان مستفی هستیم از جهت مالی. خب مردم هند کمک‌های مالی زیادی به اینها کرده بودن و هدیه‌های زیادی به اینها داده بودن، ما الان مستفی هستیم، باید حج بریم. به برادر بزرگترش گفت برادر ما مستفییم، باید این کاروان بشیم و به حج بریم. اون برادر گفت کجا ما بریم؟ و دعوت شدیم اینجا ایام محرم و سفر رو برنامه داریم، نمیتونیم برنامه اینا رو خراب بکنیم، قول بدید. اون برادر کوچک گفتش که به هر حال حج واجبه، بر ما واجبه که اون سفر رو بریم. اینا با هم دیگه شروع کردن نزاع کردن، نزاع لفظی کردن. اون برادر بزرگ راضی نشد، برادر کوچک گفت من میرم. تو این کاروان وارد شد و به همراه اونها به سمت مکه آمد. خب سفرهای اون زمان سفرهای طولانی بود، سفرهایی بود که چند ماهی طول میکشید. ایام حج تمام شد، این شخص میدونست، این برادر کوچکتر میدونست که به ماه محرم نمیرسه، اما به سوگواری سفر میرسه، میتونه برگرده و تو مناسبت سفر اونجا بتونه به هر حال کاری بکنه. برگشت با همون کاروان به بندعی، ولی وقتی وارد شد دید مردم هند باهاش یه برخورد دیگری دارن. مردم شهر خیلی ترحم‌آمیز و دلسوزانه باهاش برخورد میکنن. فهمید یه خبری شده، از بعضی ها پرسید که خبری شده. یواش یواش بهش گفتن که شما وقتی که رفتی حج، برادر بزرگترت متاسفانه مریض شد و دچار مشکلات شد و بهش گفتن که از دنیا رفت، برادر بزرگت از دنیا رفت. این برادر کوچکتر خیلی ناراحت شد، خیلی غصه خورد که این برادر ما اولا تو غربت از دنیا رفت و ثانیا حج واجب به گردنش بود، نتونست انجام بده، از دنیا رفت. سعی کرد که یه جوری ریاضتی، ختمی، ذکری رو انجام بده تو خواب یا بیداری بتونه این برادر بزرگتر رو که از دنیا رفته تو عالم برزخ ببینه. اتفاقا همینجور هم شد. توی یکی از حالتها برادرش رو دید که خیلی جای بدی بهش دادن تو عالم غرب، خیلی جای تنگی بهش دادن. گفت تو تره اینجا رو بهت دادن به این صورت هستی؟ گفت من قضیه ای دارم، وقتی از دنیا رفتم دو ملک عذاب مأمور شدن که من رو به سمت جهنم برزخ ببرن. حکم امیرالمومنین علیه السلام این بود که من رو به سمت جهنم برزخ و به سمت عذاب ببرن. من توسل کردم به بیگه حضرت زهرا سلام الله علیها که خانم ما به هر حال روزخون حسینت بودیم، حج رو نتونستم انجام بدم و از دنیا رفتم، الان دستم کوتاه هستش، خودت عنایتی کن. دو ملک دیگر رحمت اومدن منو برگردوندن خدمت امیرالمومنین. وقتی برگردوندن حسن علیه السلام با یه حالت ناراحتی فرمود اینو برای چی برگردوندید؟ ما حکمش رو تعیین کردیم، کسی که واجب الحج از دنیا بره اینو بهش میگن موت یهودی یا اون نصرانیه، یا یهودی بمیر یا نصرانی، تو اگر مسلمان بودی به واجباتت اهمیت میدید، اینو برش گردونید ببرید. اون دو ملک عذاب دو مرتبه اومدن ما رو برگردوندن بردن. تو راه که منو برمیگردوندن دیگه آخرین توسل من بود به حضرت زهرا سلام الله علیها، عرض کردم خانم جان یه عمری در خونه بچت حسینت ما گریه کردیم، الان دستم از همه جا کوتاه شده، دستم به دامن خودت، خودت یه عنایتی به من بکن. میگه همین رو که گفتم باز اون دو ملک رحمت اومدن منو برگردوندن. وقتی برگردوندن دیدم این دفعه خود حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف آورد، خودشون تشریف آورد وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، چنان احترام گذاشت. بعضی از بزرگان میگن تو مجالسی که نام حضرت زهرا برده بشه خود امیرالمومنین علیه السلام صاحب اون عظام میشه، خود امیرالمومنین صاحب اون عظام میشه. وجود مقدس امیرالمومنین احترام بسیار زیادی به زهرای مطهره گذاشت. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها فهمیدن که آقا ایشون به ما توسل کرده، یه کاری بکنه. حضرت امیر علیه السلام فهمیدن که خانم کاری نمیشه کرد، به هر حال حکم الهی است که اگر کسی حج واجب به گردنش بوده موت یهودی یا اون نصرانیه، این حکم الهی هستش. حضرت فرمودن به هر حال باید کاری کرد. این برادر بزرگتر که داره این قضایای خودش رو برای کوچکتر نقل میکنه میگه من یه مرتبه دیدم تو همین هین زهرای مرضیه صدا کرد، مهدی جان، امام زمان رو صدا کرد. دیدم وجود مقدس ولیعهد علیه السلام تشریف آورد، احترام خاصی به جد مطهرش امیرالمومنین و جدشون زهرای مرضیه گذاشت. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که مهدی جان امسال حج به نیابت از این فرد انجام بده، امسال در ایام حج زی حج به نیابت از این فرد حج انجام بده، او گرفتار هستش تو این عالم. حالا متوجه میشید یکی از اسرار این که امام زمان هر سال مکه میره چیه؟ یکی از اسرار این که او امیرالحج و هر سال مکه میره در روایات ما هم هستش،
همین هست که کسانی که گرفتاری هست دارن دستشون کوتاه شده تو اون عالم، اون بزرگوار این چنین شیعیان خودش و دوستان خودش رو دستگیری میکنه پس از مرگ هم. بعد اون برادر بزرگ گفت این که میبینی الان من جام اینجا هستش جای خوبی نیست، منتظر ایام ذی‌حجه هستم تا وجود مقدسش حضرت به نیابت از من یه حج انجام بده و من اینجا خلاص بشم. بعد از مدتی گذشت اون برادر کوچک دو مرتبه تو حالت اون بزرگ برادر بزرگتر رو دید، جاش خیلی خوب شده که گفت آقا از طرف من به نیابت انجام داد و من راحت شد. دست من و عنایت و لطف و عطای فاطمه، جرم من و شفاعت روز جزای فاطمه، که از مراجع بزرگوار تقلید. این فقط جمله ایست که بهتر تو مجالس حضرت زهرا استفاده کنیم که داره میاد این مجالس. بفرمود امام زمان علیه السلام نسبت به نام دو نفر بیتاب میشه، نسبت به نام دو نفر بیتاب میشه، یکی جدشون ابا عبدالله حسین علیه السلام و یکی مادرشون زهرای مرزی، یکی مادرشون زهرای مرزی. این روزها وقتی امیرالمومنین وارد منزل میشه میبینه یک پوست و استخوانی دیگه بیشتر از زهراش نمونده، در روایت هست کل خیال شبهی دیگه بیشتر نمونده بود از زهرا، آب شده بود شمع خونه امیرالمومنین. هر روز ای گل صد برگ من پرپر مشو، شمع من خاموش و خاکستر مشو. زنها می اومدن برای عیادتش، یه مرتبه زنهای مدینه اومدن برای عیادت، زهرا جان حال شما چطور هستش، اومدن عیادت کردن. بعد که از خونه رفتن بیرون گفتن که خانم دیگه از این بستر بلند نمیشه، این بستر دیگه بستر آخر است. ام سلمه اومد برای عیادت، زن بسیار بزرگواری، خانم جان حال شما چطور هستش؟ زهرای مرضیه فرمود من ام سلمه دارم روزگار میگذرونم در حالی که دو چیز دلم رو خیلی سوزونده، فقد النبی و ظلم الوصی. یکی فقدان پدرم که تا وقتی بود ما عزیز بودیم، اما بعد از رفتن شاید یک هفته بیشتر نگذشت اون وقایع در خونش رخ داد، دیگه غریب شدی. یکی فقدان پدرم و یکی ظلمی که به شوهرم به وصی داره میشه. از خودش هم چی نگفت، قرارم نبود که از خودش چیزی بگه. ای گل صد برگ من پرپر مشو، شمع من خاموش و خاکستر مشو. جان حیدر دست بر پهلو مگیر، من که مردم دیگر از من رو مگیر. از حدیث کوچه بر دل آتشم، فاطمه جان شنیدم تو کوچه بهت اهانت کردم. مرحوم شیخ مفید تو ارشاد نقل میکنه نانجیب ها دورش رو گرفتن جسارت کردن به او. فاطمه جان اون روزی که پیغمبر در منزل ما وارد شد تقسیم کار کرد، گفت علی کارهای بیرون منزل با تو باشه، زهرا جان کارهای درون منزل هم با تو. چقدر خوشحال شدی که پیغمبر جوری تقسیم کار کرده که تو بی جهت بیرون نری و چشمت به نامحرمی بیفته نه نامحرمی تو رو ببینه. اما زهرا جان مثل اینکه کار برعکس شد، من خونه نشین شدم تو بیرون خونه حامی من شدی. از حدیث کوچه بر دل آتشم، فاطمه از تو خجالت میکشم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.